بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد یا آقای اشکال کرده به ایشون که این اصالت البراءه که شما جاری میکنی احداث قول ثالثه، چون حکم الله یا واجبه یا حرمته. شما براءت جاری میکنی، میگی نه وجوب و نه حرمت، اصالت الاباحه میشه و این قول ثالثه و اجماع داریم ما که عند اختلاف الامه علی قولین احداث قول ثالث جایز نیست. اشکال این بود دیگه، ایشون میخواد اینو جواب بده. اولا چنین اجماعی نداریم، شاهدش اینه که شیخ طوسی عند اختلاف الامه علی قولین آمده احداث قول ثالث کرده، و ثانیاً بر فرضم چنین اجماعی باشه شامل ما نحنفی نمیشه. ایشون میخواد این جواب رو بده. به این مناسبت که میخوان بگن اجماع نداریم، حرفی از شیخ طوسی نقل میکنن. شیخ طوسی در کتاب عده فرمودن اذا اختلف الامه علی قولین قولن بالوجوب قولن بالحرمه، اصحاب ما دو دسته هستن. یه دسته از اصحاب آمدن براءت جاری میکنن، براءت از وجوب، براءت از حرمت، که نتیجهش حالا یا اباحه میشه یا حذر رو اون مبنا، و الا میزان ما فعلا اباحه است. بعضی آمدن اصالت الاباحه جاری کردن و این کار درستی نیست. چرا؟ برای این که طرح قول معصومه. پس بیایم قول دوم انتخاب کنیم. قول دوم کدامه؟ تخییره. اصحاب در این مسئله دو قول دارن، یه قول قائل به براءتن، یکی قائل به تخییر. قول به براءت درست نیست. چرا؟ برای اینکه طرح قول امامه، برای اینکه امام یا داخل در وجوبی هاست یا داخل در حرمتی ها. این که شما بگید نه او و نه او براءت جاری بکنی، این طرح قول امام و طرح حکم الله واقعیه و احداث قول ثالث، این جایز نیست. پس چی بگیم؟ اصحابی که قائل به تخییرن و ایشون هم اون رو انتخاب کرده. خب تا اینجا ملاحظه می‌فرمایید، هیچ صحبت از ظاهری و واقعی نیست. ولی شیخ ما یک قرینه ای امروز میخواد نقل بکنه که از این قرینه ما میفهمیم مقصود ایشون تخییر واقعیه، و تخییر واقعی قول سومه، چون حکم الله یا واقعا واجبه یا واقعا حرامه. و وقت بیان بگیم واقعا مخیری بینهما، این میشه قول ثالث، و قول ثالث جایز نیست. بعدم یکی دو تا شاهدیشون آورد، محققم در معارض ایشون رو نقرد میکنه، میگه شما برای فرار از طرح قول امام پناه آوردین به قول دوم، با حال آنکه خود قول دوم هم طرح قول امامه. پس نتیجتا شما برای فرار از او آمدید تخییر رو انتخاب کردین، اینم خودش قول سومه، اینم خودش طرح قول امامه، نتیجتا میشه احداث قول ثالث. این خلاصه. حتی بعضی آمدن از شیخ طوسی دفاع بکنن، شیخ انصاری ردشون میکنه، میگه نخه، ایشون قرینه ای در کلامش هست که مقصودش تخییر واقعیه و تخییر واقعی قول سومه. از کدیم اون اشکالی که اون رو من کردم بدارید کنار، من فعلا میخوام عبارت رسائل رو بفهمی. واقعا شیخ طوسی مقصودش این نی، این قرینه ای هم که ایشون استفاده میکنن اینجور نی، واقعا محقق هم ایشون رد نکرده ای رو با این برنامه، اینا رو بدارید کنار. فعلا ما این حرف ایشون، ایشون میخواد بگه ما یک قرینه ای امروز ذکر میکنی، از این قرینه استفاده میشه آقای شیخ طوسی قائل است به چی؟ به طرح قول امام، یعنی ایشون قائل به تخییر واقعیه، چون تخییر ظاهری طرح قول امام نی، یا اینو میگیره ظاهرن یا اوره. ولی شیخ طوسی یه عبارتی فرموده که از اون عبارت استفاده میشه ایشون قائل به تخییر واقعیه. قبل از این که اون عبارتو بخونیم، اول یکی دو سه مطلب روشن بشه تا این که ایراد ایشون بر شیخ طوسی واضح بشه. عنایت بفرمی، میشه گاهی از اوقات یک مسئله اختلافی تبدیل به اتفاق بشه، این ممکنه. مثلا همین در مسئله خودمون، ما الان در مسئله خودمون یه عده‌ای قائلن مثلا به وجوب دفن میت منافق، عده‌ای هم قائل به حرمتن، دلیلی هم نداریم. البته اونا برای خودشون دلیل دارن، اونایی که میگن واجب بی خودی که نمیگن، اونام که میگن حرام بی خود نمیگن، دلیل هست بر وجوب نزد اونا، ولی فعلا ما دلیلی نداریم. ما الان مواجهیم با دو دسته از علما که یه عده میگن این کار واجبه، یه عده میگن حرامه. خب مسئله ذات قولینه. حالا ممکنه همین مسئله اختلافی تبدیل به اتفاق بشه، مثلا این تحریمی ها بفهمن دلیلشون باطل بوده، چون از کدینه مدرکی برای خودشون دارن، ولو الان ما مدرکی در اختیار نداریم، ولی اینایی که قائل به حرمتن یا قائل به وجوبن، اینا برای خودشون مدرک دارن. اگر این تحریمی ها بفهمن مدرکشون باطله، چی میشه؟ همه میشه وجوبی دیگه. چون اینا که میگن وجوب ریه دلیل میگن، اونا هم که میگن حرمت ریه دلیل میگن. اگر این حرمتی ها بفهمن مدرکشون فاسده، پس اینا میشن وجوبی. پس امکانش هست، یکی دوتا جواز تو عبارت جواز به معنای امکانه، امکان این مطلب هست که مسئله اختلافی در اثر همینی که عرض کردم تبدیل به مسئله اتفاقی بشه. این یه مطلب. مطلب دیگه که در ذهن داشته باشی، این اصول عملیه اعتبارش تا وقتی که روایتی چیزی برخلافش نباشه. لذا میگن الاصل و اصیل حیث لا دلیل، یعنی این اصول عملیه براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب، این اصول عملیه اصالت و اعتبارشون تا اون موقع است که دلیلی برخلافشون نیاد. به مجرد این که دلیل برخلاف اینها بیاد از بین میره. چرا؟ حالا دلیل فرق نمی کنه، روایت باشه، اجماع باشه، خلاصه تا دلیل شرعی پیدا بشه این اصول عملیه دیگه جایی براشون نمیمونه. مثلا ما تا حالا این توتون رو، حالا از بحثمون بریم بیرون، تا حالا این توتون رو میگفتیم حلاله، بله، چون اصالت البراءه. حالا اگه یه روایت پیدا شد حرامه، اجماع پیدا شد حرامه، بازم میتونیم بگیم حلال؟ نه دیگه، اصالت البراءه هر یک از اصول عملیه اینجوریه، الاصل و اصیل حیث لا دلیل، یعنی اگر روایتی نبود، دلیلی برخلافش نبود، این اصول عملیه معتبرن، و الا به مجرد آمدن دلیل اینا از بین میرن. یه چیز دیگه هم که دقت داشته باشی، این اصول عملیه موضوعاشون با هم فرق داره. اصالت البراءه موضوعش چیه؟ عدم الدلیل. یعنی چون دلیل نداریم میگیم براءت. خب تا دلیل بیاد موضوعش از بین میره دیگه. حالا میخواد اجماع، میخواد روایت. اگر ما یک اجماعی یا یک روایتی داشته باشیم، اصالت البراءه موضوعش منتفی میشه. چون موضوعش چیه؟ عدم الدلیل. چون دلیل نیست ما میگیم براءت. به مجرد این که اجماعی روایتی برخلافش بیاد، اون اصالت البراءه موضوعا از بین میره. اصالت و تخییر موضوعش تحیره، اونم یکی از اصول عملیه است، اما موضوعش تحیره. من نمیدونم آیا این واجبه یا حرام، متحیرم. خب یه دلیل اگر آمد بر وجوب، تحیر من از بین میره. پس مطلب سوم چی شد؟ مطلب اول این که ممکن است یه مسئله اختلافی گاهی اتفاقی باشه با اون موضوعی که با اون بیانی که عرض کردم، که حرامی ها بفهمن مدرکشون باطله، قهرن همه میشن وجوبی. این یه مطلب. مطلب دوم، اصول عملیه این چندتا اصالتشون تا وقتیست که دلیل برخلافشون نباشه. و دیگر این که اینا موضوعاشون با هم فرق داره. اصالت البراءه موضوعش عدم الدلیله، تا دلیل بیاد موضوعش از بین میره. تخییر موضوعش تحیره، تا یه دلیل بیاد بر یه طرف تحیر از بین میره، تخییرم از بین میره. اینا رو در ذهن داشته باشین. حالا برگردیم به بحثمون. ایشون میفرماد شیخ طوسی آمده گفته بنابر مذهب اول، چند تا مذهب بود؟ یه مذهب شیخ طوسی گفت براءته، یه مذهب تخییره. این جمله‌ای که شیخ انصاری میخواد از او استفاده بکنه که شیخ طوسی تخییر واقعی اینه، میگه شیخ طوسی آمده گفته بنابر قول اول میشه مسئله اختلافی اتفاقی بشه. یعنی رو قول اول که اصالت البراءه بشیم، بنابر قول اول میشه اون مسئله اختلافی تبدیل به اتفاق بشه، اما رو قول دوم نمیشه. آمده یه همچی ثمره قائل شده، ثمره براءت اینه، میشه اختلاف تبدیل به اتفاق بشه، اما بنابر قول به تخییر نمیشه اون اختلاف تبدیل به اتفاق بشه. اینو گفته. خب حالا عنایت بکنین ایشون چه نتیجه میخواد بگیره. میگه اگر مراد ایشون از این تخییر تخییر ظاهری بود، خب اینم مثل اصالت البراءه. خب اصالت البراءه یکی از اصول عملیه، خب تخییرم یکی از اصول عملیه. اگر مراد ایشون که میگه بنابر تخییر نمیشه مسئله اتفاقی باشه، اگر مرادشون تخییر ظاهری بود فرقی نداشت، همونطوری که بنابر اصالت البراءه میشه مسئله اتفاقی باشه، میشه در اینجا اتفاقی باشه، ولی ایشون گفته نمیشه. بنابر قول به تخییر نمیشه اختلاف تبدیل به اتفاق بشه، و حال اون که اگر تخییر ظاهری بود میشد، چون تخییر ظاهری هم مثل اصالت البراءه یکی از اصول عملیات. این که ایشون ثمره قائل شده بنابر اون قول میشه، بنابر این قول تخییر نمیشه، معلوم میشه مقصودشون تخییر واقعیه. این خلاصه استفاده ای که ایشون میخوان بکنن. ثم فر شیخ طوسی، ایشون داره میگه با میگه شیخ طوسی ثمره ای درست کرده، گفته متفرع بر قول اول که اصالت البراءه بود، امکان و اتفاق هم بعد الاختلاف علا قول واحد، این علا متعلق به اتفاقه، متفرع کرده، یعنی گفته ثمره، معنای متفرع اینه، یعنی گفته ثمره قول اول که اصالت البراءه ثمرش اینه، میشه امکان داره علما بعد از اختلاف اتفاق پیدا کنن بر قول واحد با اون بیانی که عرض کردن، که اگر معلوم شد دلیل حرمتی ها دلیلشون باطله، قهرن حرمتی ها میشن وجوبی، یعنی همه میشن قائل به وجوب، یک دلیل شرعی اجماع دلیل شرعیه. ولی علل قول ثانی گفته بنابر قول دوم که تخییر بگیم عدم و امکان ذلک، گفته نه نمیشه، نمیشه بنابر قول به تخییر نمیشه مسئله اختلافی اتفاقی بشه. چرا؟ بر این که اگر این حرامیان برگشتن به وجوب، خب همه میشه وجوب، همه که شد وجوب قهرن اجماع که قائم شد بر وجوب حرمت باطل میشه. و حال اون که ما گفتیم تخییر بین وجوب و حرمت، پس چون که اگر بخواد اتفاق بشه مسئله اجماعی میشه، اجماعی که شد اون قول به حرمت از بین میره، و حالی که ما گفتیم تخییر بینهما، پس معلوم میشه مسئله اختلافی بنابر قول دوم امکان نداره اتفاقی باشه. معللن علت آورده شیخ طوسی به اینجور، علت چی؟ دومی، یعنی اگر قائل به تخییر بشیم در مسئله اختلاف امت علا قوله، قائل به تخییر بشیم نمیشه اون مسئله اختلافی تبدیل به اتفاق بشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه یلزم من ذلک، یعنی از این اتفاق، برای اینکه اگر همه مسئله اتفاقی بشه، یعنی همه بشن چی؟ وجوبی. مثالی که ما زدیم این بود دیگه، یعنی کشف شده دلیل تحریمی ها باطله، پس همه شدن وجوبی. گفته علتش اینه، یلزم من ذلک، یعنی از اتفاق، یعنی اگر تحریمی ها فهمیدن دلیلشون باطله همه شدن وجوبی، یلزم از این اتفاق بر وجوب بطلان قول به حرمت. چرا؟ چون دلیل دیگه، اجماع دلیله، الان که همه دلیل دارن بر وجوب، دیگه موضوعی برای تخییر، برای تخییر نمیمونه، چون موضوعش تحیره، و با آمدن این اجماع بر وجوب دیگه تحیری نمیمانه، لازم میاد از این اتفاق بر وجوب، البته رو مثالی که من زدم اتفاق بر وجوب میشه، یعنی گفتیم تحریمی ها دلیلشون باطل میشه، قهرن اتفاق میشه بر وجوب، لازمه این اتفاق وجوب بطلان اون قول به حرمته. خب قول به حرمت میشه باطل، چرا؟ برای این که دیگه الان اجماع آمده بر وجوب، با این اجماعی که بر وجوب آمده دیگه حرام جایی نداره، پس حرام باطل میشه. با حال اون که ما گفتیم باید مخیریم بین این دوتا، لذا میفرماد با حال اون که این باب حالیه است، اگر اجماع و اتفاق بشه بر وجوب لازمش بطلان اون قول دیگری است. و حال این که قلنا، ما قائل شدیم که مکلف مخیر است در عمل، ولو کان اجماعهم علی احدهما، اگر اجماعی بشه یکی از اون دوتا، مثلا وجوب تو اون بیانی که من گفتم، اگر همه اتفاق بر اجماع بکنن انتقض از ذلک، ذلک یعنی چی؟ یعنی تخییر. اگر همه وجوبی بشن تحیری دیگه نیست، وقتی تحیری نبود تخییری نیست. انتها حرف ایشون. حالا ایشون می‌فرماد ما ذکره من التفریع، این تفریعی که شیخ طوسی معین کرده، بنابر اون قول امکان اتفاق هست، بنی بنابر قول دوم امکان اتفاق نی. این تفریع و این ثمره اقوا شاهد است بر اراده تخییر واقعی. چرا؟ چون اگر مقصودش تخییر ظاهری بود، خب تخییر ظاهری هم مثل اصالت البراءه است، همونطوری که بنابر مذهب اول امکان اتفاق بود باید بنابر مذهب دوم هم باشه. اگر مقصود ایشون از تخییر چی بود؟ تخییر ظاهری. خب تخییر ظاهری هم یکی از اصول عملیه مثل اصالت البراءه. اگر رو اون ممکنه، اینم ممکنه. این که ایشون میگه اینجا ممکن نیست، پس معلومه تخییر ظاهری نیست. و الا اگر تخییر ظاهری بود، اونم مثل اصالت البراءه، باید اتفاق بر قول واحد ممکن باشه. لذا میفرماد این تفریع ایشون که گفته بنابر اولی اتفاق ممکنه، بنابر دومی ممکن نیست، این اقوا شاهد است بر اراده تخییر واقعی که خالی از اشکال نیست. و امکان القول به، یعنی قول به تخییر واقعی خالی از اشکال نیست. اشکالش چیه؟ طرح قول معصوم. یعنی همون طوری که قول اول طرح قول امام بود، قول دوم هم طرحه. چرا؟ چون حکم الله یا واجبه یا حرامه. شما میگی واقعا نه اون یا نه اون یا، مخیری بینهما. پس بنابراین با این قرینه‌ای که ما گفتیم، مقصود ایشون تخییر واقعیه و تخییر واقعی درست نی. یعنی همون طوری که مذهب اول مستلزم طرح قول امامه، مذهب دومم مستلزم طرح قول امامه. این نسخه‌ای که دست منه بعد از این لایخلو عن الاشکال داره و کیفکان، اون نسخه های دیگه یه خط اضافه است، اون یه خط چهار پنج خط بعد میاد، فرقی نمیکنه. اون نسخه هایی که دست آقایونه داره فقط مزار، این قد مزار رو ما سه چهار خط بعد میخونیم. و قد مزار اشاره به صفحه 19. حالا یارو نوشته شما که اینجاست قد مزار، یارو نوشته ما که سه چهار خط بعده. قد مزار این بعد کدوم بعد؟ بحث مخالفت التزامیه رو ما قبلا کردیم، صفحه 19 درست از همون سطر اول با این نسخه ها. صفحه 19 ایشو فرمودن مخالفت حکم معلوم بالاجمال یه وقت عملیه یه وقت التزامی. یعنی من که با حکم معلوم بالاجمال مخالفت میکنم، یه وقت مخالفت عملیه. مثلا علم اجمالی دارم یا نماز جمعه واجبه یا ظهر، با این علم اجمالی مخالفت کنم هیچ کدومه نیارم، این مخالفت عملیه. یه وقت نه، مخالفت التزامیه، بشن بحث ما، نمیدونم این کار واجبه یا حرامه، میگم نه واجبه نه حرامه، اما مخالفت عملیه که نداره. ایشون میگه این بحثایی که ما چند روزه داریم برای شما میکنیم، قد مزا در جلد در همین کتاب قد با این نسخه ها صفحه 19 المخالفت المعلوم بالاجمال، ظاهرا عبارتشون اینه، علا قسمین مخالفت عملیه و مخالفت التزامیه. مخالفت التزامیش همین است که ما داریم میخونیم. پس بنابراین اینایی که این نسخه ها دستشونه اونقدر مزا نداره، سه چهار خط بعد میاد. و کیفکان، کیفکان یعنی چی؟ حالا کاری نداریم بابا شیخ طوسی مرادش تغییر ظاهری باشه یا تغییر واقعی، بریم سراغ جواب اون آقا. اون آقا اشکالش چی بود؟ میگه شما عند اختلاف الامه علی قوله، اگر براءت جاری کنین چی میشه؟ طرح قول امام میشه و جایز نیست طرح قول حکم واقعی. ایشون چی جواب دادن؟ فرمودن اولا همچین اجماعی نداریم و ثانیاً داشته باشیم اجماع اینجا رو نمیگیره. چرا؟ چون اجماع دلیل لبی، اون رو عرض کردیم، دلیل لبی بعد قدر متیقنش گره. یعنی ما اجماع داریم عند اختلاف الامه علی قوله نمیشه براءت جاری کرد، اونجایی که منجر به مخالفت عملیه بشه. در ما نهنفی مخالفت عملیه نداره، چون درسته من میگم نه واجب نه حرام، ولی در خارج چیکار میکنم؟ یا تارکم یا فاعلم، یا این میت منافق و بالاخره دفنش میکنم یا نمیکنم. مخالفت عملیه قطعیه نداره. لذا میفرماد از ظاهر بعد از تأمل فی کلمات هم فی باب الاجماع. اخون آقا میگفت چی؟ میگفت اجماع داریم که در اختلاف امت علی قولین نباید احداث قول ثالث کرد. حالا ایشون فرمودن اولا اجماع نداریم و ثانیان، این ثانیان دوباره تکرار میکنه، و ثانیان ارادتهم به طرح قول امام من حیث العمل. یعنی این آقایون اگرم میگن احداث قول ثالث جای قدر متیقنه، با یعنی برفرضم اجماع داشته باشیم که عند اختلاف الامه علی قوله طرح قول امام جایز نی، اونجاست که طرح عملی لازم بیاد. علم اجمالی دارم یا ظهر واجبه یا جمعه، اون وقت بیام چیکار کنم؟ بگم نه ظهر واجبه نه جمعه، چی میشه؟ مخالفت عملی. ایشون میفرما اون اجماع ظاهرش اینه، مخالفت عملیه رو میگه جایز نی، و الا بحث ما چون مخالفت عملیه نداره عیبی نداره. فتعمل ایشون آقا با این فتعمل تمام حرفای این هفته رو همه رو به هم زدن. ما یه هفته داریم چیکار میکنیم؟ ما هی داریم براءت جاری میکنیم، میگیم همون ادله براءتی که مال قبلی ها بود در اینجا هم جاریه. حالا فتعمل میگه نه، اینایی که گفتن احداث قول ثالث جایز نیست، کلامشون اطلاق داره، یعنی اجماع عملی نیست فقط. تا شما قدر متیقن، ما دو جور اجماع داریم، اجماع عملی، اجماع قولی. اجماع عملی رو بعد قدر متیقنش گره. ما اینجا اجماع لفظی هم داریم، یعنی اجماع داریم علما گفتن. دقت کردین قبلا هم خوندیم ما دو جور ما اجماع داریم، اجماع عملی بله اون عام نی قدر متیقنش بعد گره، اما اجماع لفظی چی؟ اجماع لفظی عامه. ایشون تا الان فرمودن چی؟ اون اجماعی که میگفت احداث قول ثالث جایز نیست، قول ثالثی که مخالفت عملیه بیاره، مخالفت التزامی عیبی نداره، با فتعمل به هم زدن تمام حرفای یه هفته همه به هم خورد. نه خیر، غیر از اجماع عملی اجماع قولی هم بریم، یعنی علما گفتن عند احداث قول عند اختلاف الامه علی قولین احداث قول ثالث جایز نیست، این اطلاق داره، چه مخالفت عملیه داشته باشه چه مخالفت عملیه نداشته باشه. نتیجتا آقا تمام ادله براءتی که قبلها برای شبهات تحریمیه می آوردی ما برای اینجام آوردیم، امروز با فتعمل میگیم نه، این در اختلاف الامه علی قولین نباید شما احداث قول ثالث بکنید، چه مخالفت عملیه داشته باشه چه مخالفت عملیه نداشته باشه. آقای مراسمی دارن، اگه فرصت دارین یه چند دقیقه بشینید و انشاءالله پای امام زمان حساب دارن. چینی را خرش بکنن که ایشون میخونن دیگه معطل نشه. اونو بذاریم، اونو بلنگو رو بذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الکهف الحصین و قیام المضطر المستکین و ملجأ الهاربین و عصمة المعتصمین. قال مولانا الحجة عجل الله تعالى فرجه، إنا غير محمدين لمراءاتكم ولا ناقصين لذكركم. هدیه به پیشگاه مقدس و منظر قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم، و جهت تأجیل در فرج اون امام همام که امشب شب نیمه ماه شعبان و شب میلاد موفور و سعاده اون بزرگوار می باشد، عزیزان صلواتی عنایت هنگام سرور کائنات است امشب، اوقات گرفتن برات است امشب، بفرست مدام بر محمد صلوات، زیرا که بها آن مصلح کل حامی قرآن آمد، بنیان کن ظلم و کفر و طغیان آمد، از نسل محمد و علی و زهرا آن منتقم خون شهیدان آمد. پیدایش نور جاودان است امشب، روشن دل و چشم شیعان است امشب، مجده علی و زهرا میلادی صاحب زمان است امشب. صلوات بر مهدی که سلام عاشقان با دل بسته همه عالم ایجاد برو، چون دید خدای پاکی نرجس را، یک دست گل محمدی داده برو. چند ربایی بس باشه، من یکی دو بیتم از این ارجوزه و سرود بخونم، انشالله همه عزیزان جواب بدن که اسم هممون رو امشب امروز جزو زائرین و زاکرین و مادهین آقا حجت ابن الحسن ثبت و ضبط کنه. جان جانانم ماه کنعانم امشب سوی وطن آمد، دل کند مستیم از همه هستیم ذکر یبن الحسن آمد، دل کند مستیم از همه هستیم ذکر یبن الحسن آمد. سیدی مولا سیدی مولا یا ابن زهرا گل طه، همه سیدی مولا سیدی مولا یا ابن زهرا گل طه، سیدی مولا سیدی مولا یا ابن زهرا گل طه، سیدی مولا سیدی مولا یا ابن زهرا گل طه، حجت معبود مهدی موعود در عالم جلوه نموده، چشم جادویش عطر گیسویش از گلها دل برو بوده، چشم جادویش عطر گیسویش از گلها دل برو بوده. سیدی مولا سیدی یا ابن زهرا گل طه، سیدی مولا هر کی کار داره با امام زمان بلند یا ابن الزهرا گل طه سیدی مولا مولا یا ابن الزهرا گل طه سیدی یا ابن الزهرا گل طه امام زمان ای حبیب من ای طبیب من ای درمان همه دردم کمتر از خارم آرزو دارم تا من دور تو بگردم سیدی مولا مولا یا ابن الزهرا گل طه سیدی مولا یا ابن الزهرا اما آقا امشب زبان حال همه عاشقان شما همه منتظرین شما زبان حالشون اینه امام زمان غرق در آهم جلوه کن ماهم میمیرم من ز جدایی آقا کی تا کی بشینیم در خونت صدا بزنیم یبن الحسن اما جمال دلاراتو نبینیم امام زمان غرق در آهم جلوه کن ماهم میمیرم من ز جدایی به تو دل بستم جان به لب هستم یا ابن الزهرا به کجایی به تو دل بستم جان به لب هستم یا ابن الزهرا به کجایی یه بار دیگه همه آقا رو صدا بزنیم سیدی مولا یا ابن الزهرا گل طه سیدی مولا امام زمان آقا جانم ای حبل متین انبیا گیسویت وی قبله قلب اولیا ابرویت آقا جانم از کوتهی عمر و ز طول غیبت ترسم که بمیرم و نبینم رویت شب عید است و میدهند برات بر محمد و آل او صلوات